اولین نکته که در شناخت قبل از ازدواج مهمه اینه که اگه دو نفر واقعا میخوان همدیگر رو انتخاب کنن، باید مراقب دو تا چیز باشن، دو تا وضعیت باشن، یکی مثبت نگری، یکی مثبت گرایی. مثبت نگری چیه؟ مثبت نگری یعنی اینکه من با فردی که دارم آشنا میشم، تو دوره آشنایی هستم، فقط جنبه های مثبتش رو نگاه میکنم، میبینم و تو ذهنم میسپرم و جنبه های منفی و ضعفاش رو ندیده میگیرم، چون میخوام انقدر مثبت ببینم که بگم هیچ اشکال خاصی نداره و در نهایت انتخابش کنم. حالا به دلایل مختلف، مثلا اینکه تصور میکنم دیر شده، دیگه سخت نگیرم، حالا همه ایراد دارن، حالا آدم بدون عیب و نقص پیدا نمیشه. این مثبت نگریه بسیار خطرناک میتونه باشه در زمانی که شما میخواید فرد مقابل رو انتخاب کنید. حواستون باشه. دومین وضعیت که واژه‌اش رو بنویسید خوبه، مثبت گراییه. مثبت گرایی تو رابطه یعنی چی؟ یعنی من گرایش داشته باشم، انقدر خودم رو مثبت نشون بدم، انقدر در همه چیز نمایشی از یه آدم خوب داشته باشم تو رابطه که طرف مقابل جذب اون مثبت‌هایی بشه که من دارم نمایش میدم. ولی واقعیت اینه که من اون آدم نیستم. اون آدمی که داره بازی میکنه و نمایشی از خوب بودن میده، یه جایی خسته میشه و این نقاب میفته و اون مثبت‌ها تمامیتش نیست، بازیه که داره میکنه. که من میگم در بهترین حالت فرد مقابل اگه عاشق چنین فردی بشه، عاشق یه نقشی میشه که او داره بازی میکنه، عاشق واقعیتش که نمیشه. پس مراقب باشید، مثبت نگری و مثبت گرایی هر دوتاش مانع از این میشن که ما انتخاب درستی داشته باشیم و به درستی انتخاب بشیم. یعنی پایه های رابطه بر مبنای دروغیه که داریم به خودمون درباره اون میگیم، واقعیت رو نمیگیم دیگه، یه چیزایشو ندیده میگیریم، یا دروغیه که از خودمون تو ذهن او ایجاد میکنیم، یه تصویر نمایشی، اون چیزی که نیستیم. دقت کنین این دوتا رو و بعد ارزیابی کنین تو رابطه هاتون چقدر خودتون هستید. این اولین اشتباهی بود که باید بهتون میگفتم و فکر میکنم خیلی خیلی میتونه کمکتون کنه. البته اینم بگم، اصلا مخاطب من همه افراد نیستن، افرادی هستن که یک درصدی شخصیت سالم دارن، یعنی تمایل دارن شیوه های درست انتخاب رو یاد بگیرن، چون خیلی ها اصلا اعتقادی ندارن به این مباحث و میگن بذار کنار این حرفا رو، همه زندگی بازیه، من باید زرنگ باشم، نقشی رو بازی کنم تا توسط آدمی که پسندیدمش انتخاب بشم. و خب این بازی رو خیلی جاها میکنن و متاسفانه مبنای بسیاری از روابط مهم آدم ها دروغه و همون جاست که رابطه های بیمار شکل میگیره، رابطه هایی که باید به سمت درمان بردش، رابطه هایی که هر دو نفر یا هر چند نفری که توش وجود دارن در حال آسیب دیدن و آسیب زدن متقابل به همدیگه هستن و اطرافیان اینها هم آسیب میبینن، پدر مادرهای اینها، خواهر برادرهای اینها به میزان حالا به همدیگه دلبستگی دارن، از این وضعیت بیمارگونه تأثیر میگیرن و آسیب میبینن. پس دقت کنید که اگه واقعا میخواید رابطه سالمی رو شکل بدید، این نکات بسیار براتون مفید خواهد بود. یکی از اشتباهاتی که خیلی رایجه و توصیه میشه توسط افراد و خانواده هاشون اینه که بهشون گفته میشه که ببین خودت رو خوب نشون بده، احساساتت رو نشون نده، یعنی یه جورایی باوقار باش یا جدی باش، اینجوری بیشتر آدما میپسندن. دوستان این هم نمایشه. شما اگه یه جایی برید، طرف مقابل تلاش کرده باشه، مثلا شامی تدارک دیده باشه، هزینه کرده باشه یا هدیه‌ای براتون گرفته باشه، تو دوره قبل از ازدواج، تو اون دوره نامزدی، آشنایی، و شما خوشحال شده باشید، آیا درست نیست که این خوشحالی رو نشون بدید؟ به نظر من بی انصافیه که ما یه هدیه رو بگیریم و بعد حالا خوشحالم شدیم و بعد بگیم متشکرم، مرسی. چرا؟ چون خانواده یا مادر توصیه کرده ببین یه دفعه هیجان نشون ندی، طرف فکر کنه ندید پدیدی، یا مثلا تو رو برده توی یه رستوران خیلی خاص، داره هزینه میکنه برات، واقعا اونجا نرفتی، یه همچین جایی رو تالا ندیدی. کودک درونتو سرکوب کن. من نمیگم کودک درون باید فریاد بزنه، نه، ولی خب از اینکه یه همچین جای قشنگی رو دیدید چرا صادقانه ابراز نکنید چه سورپرایز قشنگی بود، چه جای قشنگی من آوردی، خیلی هیجان زده شدم. مهم اینه که به شیوه مناسب ابراز کنید خوشحالیتون رو. همین جور که اگر یه زمانی یه رفتاری میبینید که به نظرتون میاد عجیبه، به جای اینکه بخواید بسازیدش، البته که تو دوره قبل از ازدواج شناخت، آدم ها نباید سعی کنن طرف مقابل رو شکل بدن، حالا همون شروع آشنایی کار اشتباهیه، خوبه فرصت بدید خودش رو افشا کنه، آشکار کنه، آنچه که هست رو راحت نشون بده، بشناسیدش. ولی اگه یه جایی واقعا رفتاری نشون میده که نمیپسندید، مثلا من پیشنهاد میکنم و میتونید راجع به اینا فکر کنید یا بعد کامنت بذارید. مثلا یه جایی نشستید، دارید شام میخورید و این فرد که حالا دوست شماست، نامزد شماست، تو دوره شناخت هم هستید، به گارسونی که میاد به شما سرویس بده یه شوخی میکنه و بعد بهش میخنده و اون فرد میره. من اگه باشم بازخورد میدم، میگم این برای چی بود این شوخی؟ شما این آدم میشناختی؟ حالا فرض کنین مثلا جلسه سومه، یعنی من نشون میدادم من از رفتار متعجب شدم، یعنی چی؟ بعد مثلا میگه بابا هیچی، شوخی کردم یا خواستم سر بزن، یا بابا اینا مثلا فلانن، بعد متوجه میشدم او این آدم به راحتی دیگران رو دست میندازه، تحقیر میکنه. بعد بازخورد میدم، من باشم بازخورد میدم، میگم که من این رفتار رو نمیپسندم، نه برای اینکه او تغییر کنه، برای اینکه ببینم عکس العملش به این رفتار من چیه، برای اینکه بدون من یه چیزهایی رو نمیپذیرم، نمیپسندم و بازخوردم میدم، خیلی بالغانه، بدون اینکه اصراری داشته باشم به اینکه تو باید تغییر کنی، بازخورد میدم، میگم این رفتارت برام جالب نبود. ولی اگه متعدد رفتار منفی ببینم، نه، یه جایی شما باید بازخورد بدید که ببینید به بازخوردتون چه بازخوردی میده. و حالا اینجا مسئله اینه که شما بلدید تحلیل کنید رفتارهای او رو نسبت به خودتون. میگم با کسی ازدواج کنید که توی اون رابطه میتونید خودتون باشید. یعنی چی؟ میتونید خودتون باشید، یعنی هی به شما نمیگه ببین من آدم حساسیم، اگه اینجوری کنی ناراحت میشم، اگه اونجوری باشی ناراحت میشم، هی شما داره خط قرمز میذاره، مدام داره یه چیزایی رو میگه که ناراحتش میکنه. بشناسیدش چقدر زیاده و چقدر وقتی پیشش هستید باید مراقب خودتون باشید که مبادا یه کاری کنم ناراحت بشه، مبادا الان عصبی بشه، مبادا الان قهر کنه. چون من دیدم افرادی رو که بعد از 6 ماه معاشرت با همدیگه، این خانوم یا آقا فرقی نمی کنه، یکی من وقتی که با هم میریم بیرون میام خونه، حس میکنم خسته شدم، احساس میکنم باید استراحت کنم. میگم چرا؟ میگه آخه اونجا خیلی من باید مراقب باشم، مراقب باشم که اون ناراحت نشه. خب اینجوری که یه عمر زندگی خیلی سخت میشه. چجوری میخوای زندگی کنی؟ با کسی که دائم باید مراقبت کنی که حرفای تو رفتارای تو ناراحتش نکنه. افراد بسیار کنترلگر یا خیلی حساس، کنترلگرها همون افراد حساسی هستند که این نکته سنجی میکنن و اینا میتونن یه فردی باشن که شما و حتی خانوادتون رو تحت فشار قرار بدن در بلند مدت. هرچی شما هی رعایت میکنید که نشون بدید من دارم سازگاری میکنم، من به خواسته تو احترام میذارم، من حتی ازدواج میکنم، رابطه برقرار میکنم که تغییر کنم، قطعا قراره تغییراتی بکنم چون من دیگه تنها نیستم، تو هم هستی. ولی چه حد، چقدر؟ اگه دائم مراقبید، مراقبه نشستن، مراقب دائم باید نگاش کنید ببینید الان ناراحته، الان قیافش چجوریه، الان حالتش چجوریه، چی داره میگه. خب این زندگی نیست، این رابطه نیست، این زجر کشیدنه. اینو بدونید و اینکه این اشتباه رو نکنید، چون خیلی ها میگن اشکالی نداره بعدن درستش میکنن. نه دوستان، اگه کسی قرار باشه انگیزه داشته باشه که تغییر کنه، تو دوره قبل از ازدواج به انگیزه اینکه شما رو به دست بیاره تغییر میکنه. حالا تازه یه تغییراتی واقعا اینکه به خاطر شما یه کارایی کنه کافی نیست، اون باید به خاطر خودش یه کارایی رو بکنه، یه تغییراتی کنه که بعدها اگه یه جایی با شما مشکل پیدا کرد، حالا که دیگه شما با شما مثلا ناراحته، اون رفتاراش هم همه بر نگرده سر جای اول. اگه قرار تغییر کنه، یه تغییرات اساسی که بهتون خواهم گفت. اما یکی از چیزایی که من همیشه تو دوره های شناخت قبل از ازدواج بهش تاکید میکنم اینه که دوستان سوالات خوبی بپرسید، چون شما میخواید طرف مقابل رو بشناسید. سوال بپرسید، ولی سوالاتی رو بپرسید که اول خودتون بهش جواب داده باشید در خلوتتون. ببینید سوالی که از اون میپرسید، اگه او از شما میپرسید، شما چه جوابهایی داشتید؟ و واقعا برای شناخت کسی چه سوالایی رو طرح میکنید؟ برای شناخت کسی که میخواید باش زندگی کنید، چه سوالایی رو مطرح میکنید؟ مهمه دیگه. اگه کسی ندونه، خب چجوری میخواد به شناخت برسه؟ چی؟ غذای مورد علاقت چیه؟ مثلا اون میگه غذا مثلا ماکارونی، مثلا پیتزای فلان دوست دارم مثلا. حالا یا مثلا میگه من شیشلیک دوست دارم، قرمه سبزی دوست دارم. این که نشد شناخت. تفریح مورد علاقت چیه؟ اینا خوبه ها، لازمه، ولی اصلا اینا نیست. شناخت یعنی شناخت تفکرات، عقاید و مهمهای فرد و اینکه در شرایط حساس او چگونه موضوع رو میبینه، چگونه تفسیر میکنه و چگونه عکس العمل نشون میده. اول از خودتون بپرسید سوال رو. مثلا یکی از سوالهای خوب اینه، بپرسید که تو خونه شما در چه مواردی اختلاف پیش میاد؟ سر چه موضوعاتی بین اعضای خانوادتون یا پدر مادرت اختلاف پیش میاد و پدر مادرت یا اعضای خانواده آزردگیشون رو چجوری نشون میدن؟ این رو بپرسید. خب اول سوال خودتون جواب بدید، تو خونه شما چجوریه این قضیه؟ اولا اگه فردی با شنیدن چنین سوالی حالش بد شد و گارد دفاعی گرفت که چی؟ این سوالا چیه میپرسی؟ اصلا من نمیفهمم یعنی چی؟ برای چی راجب خانواده هم میپرسی؟ این خودش یه نشانه است. چرا باید انقدر ناراحت شه؟ یه سواله. من میخوام بدونم که خب اگه تو خونه شما اصلا راجب چه چیزایی اختلاف پیش میاد؟ چه اشکالی داره؟ چرا باید بعضی خیلی ناراحت شن؟ اصلا خود شما از شنیدن چنین سوالی ناراحت میشید؟ اگه میشید، خود این نشانه اینه که حساسیت های شما بسیار زیاده، یعنی نقطه ضعفاتون زیاده، ترساتون زیاده، ترس دارید، نگرانی دارید، ناامنی دارید. نمیتونید راجبه اینکه خب آره راجبه اینکه چه زمانی اختلاف، راجبه چه چیزایی، مثلا اگه پدرم زیاد تو گوشی باشه، مثلا ممکنه فرد مقابل شما بگه آره پدرم اگه زیاد سرش تو گوشی باشه مامانم ناراحت میشه. میگه بهش میگه بابا بس دیگه. پدرم میگه حالا یه خورده دیگه فرجه بده. یا مامانم یه خورده قهر میکنه، پدرم میگه بابا معذرت میخوام. یا میدونین، یا مثلا آره تو خونه ما گاهی اوقات سر من بحثشون میشه، من اگه دیر بیام خونه مادرم میگه که باز تو دیر کردی، پدرم برمیگرده میگه تقصیر تو بود. سر این قضیه گاهی پیش میاد که بحث کنم. من نمیگم همه زندگیتون رو افشا کنین ها، ولی بیان این که گاهی اتفاق میفته، اختلاف، اصلا وجود اختلاف یعنی خانواده سالم. مسئله ما اختلاف نیست، مسئله اینه که خانواده چجوری راجع به اختلافاتشون با هم حرف میزنن، یا این اختلاف چگونه حل و فصل میشه. اگه جوابش این باشه که ما اصلا خانوادهمون، پدر مادرم هرگز دچار اختلاف نشدن، دوتا حالت وجود داره: یا داره دروغ میگه به شما، میخواد پنهان کنه، یا خانواده خانواده بیماریه، یعنی راست میگه. تو خانواده اونا اصلا بحث و اختلافی وجود نداره، چون یه نفر همواره داره کوتاه میاد و سرکوب میکنه. حالا میبینید مسئله این نیست که چه سوالی مطرح کنیم، مسئله اینه که اگه سوال رو مطرح کردید چجوری پاسخ رو تحلیل کنید. اینا رو باید یاد گرفت، باید یاد بگیریم. خیلی از افراد میرن مشاوره برای شناخت قبل از ازدواج، خیلی هم لازمه. بعد یه سری تست میذارن جلوشون که این تستا رو جواب بدن. این تستا واقعا خیلی گویا نمیتونه باشه خیلی از اوقات، برای اینکه فرد مقابل میتونه هوشمندانه جوابهایی رو بده و بعد چون به این نتیجه رسیده که میخواد مورد تایید قرار بگیره، یک جایی باید مشاوره کلامی باشه یا و دو نفر ارزیابی بشن. و از همه مهمتر اینه که خودتون توان این رو داشته باشید فرد مقابل رو تو موقعیت‌های مختلف که قرار میگیرید ارزیابی کنید و فرصت بدید او شما رو ارزیابی کنه، همدیگر رو تا یه حدی بشناسید. بهترین وضعیت اینه اگر دختر پسری واقعا توانه این کار رو ندارن، یکی دیگه باید براشون ارزیابی کنه که این به درد تو میخوره یا به درد تو نمیخوره، من میگم یه خورده پاتون رو بذارید رو ترمز. شما هنوز حتی به اون درجه نرسیدید که بتونید فرد مقابلتون رو بشناسید و چجوری میتونید تو زندگی مشترک رفتارهای مناسبی رو صادر کنید، یا اگر به جایی برسید که مشکل دارید حل و فصل کنید، چون اینا همه پشت سر همه. شناخت خیلی مهمه. شناخت 100% اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اصلا شخصیت پویاه، یعنی آدم ها تغییر میکنن. ممکنه با یه نفر 5 سال پیش مشاوره رفته باشید، به این نتیجه رسیده باشید که شما خیلی با هم تفاوت دارید و خیلی آماده نیستید برای ازدواج. بعد 5 سال دوباره برید و کاملا ارزیابی متفاوت باشه که شما خیلی با هم میتونید خوشبخت باشید، به تفاهم و توافق برسید. خیلی خوب، چون بالغتون رشد کرده، چون ارتباطتون با خودتون خیلی خوب شده، چون خیلی چیزای مهم رو یاد گرفتید، یاد گرفتید گفتگو کردن رو و چیزای دیگر رو. خب من این نکته هم مهم بود که بهتون گفتم، اما یه نکته که تو شناخت قبل از ازدواج خیلی ضروریه، اینه، تسلیم جذابیت های ظاهری فرد مقابل نشید. خیلی یا با جذابیت های ظاهری انتخاب میکنن. جذابیت ظاهری چیه؟ ظاهرش، قد و قیافه و صدای فرد، لباس پوشیدنش، اتومبیلش، خونش، ماشینش، مدرکش، درآمدش، تحصیلات خانوادهش، اینا همه خوب ارزیابی بشه، ولی کافی نیست برای انتخاب. چون ممکنه همه اینا خیلی نمره خوبی بگیره، ولی بعد میاد سر نیازهای اساسیش، شدت نیازهاش، مثلا میبینید بقاش خیلی بالاست. بقا یعنی درجه آینده نگری و پسنداز کردن پولش، دائم پی اینه که پولش رو جمع کنه. و بعد شما نمره بقاتون خیلی بالا نیست، متوسطه. خب شما قطعا تو زندگی مشترک به مشکل میخورید، چون یه جایی شما تصمیم میگیرید مهمونی بدید، میگه نه. چه کاریه مهمونی دادن؟ هزینش زیاد میشه. میخواید مهمونی برید، میگه میخوای لباس بگیری، میخوای هدیه بگیری، نه بابا به مهمونی بریم باید جوابم پس بدیم، ولش کن. میخواید مناسبت تولد بگیرید، میگه نه بابا چه کاری، حالا میخوایم کیک بگیریم، شمع بگیریم، هدیه، این ولخرجی ها. نه ببین، من نمیگم شرایط اقتصادی در نظر گرفته نشه، با توجه به این که فرد شرایطش خوبه ظاهرن، ولی نیاز بقاش اجازه نمیده. و اینجا تفاوتی که شما دوتا با هم دارید، ببینید خیلی جاها همدیگر ناراحت میکنید و از هم دور میشید، واقعا از هم دور میشید. خب پس تسلیم اینا نشید، بلکه ویژگی های اساسی همدیگر بررسی کنید، عقاید همدیگر رو بررسی کنید که راجع به موضوعات اساسی اصلا چجوری فکر میکنه و چجوری حرف میزنه. موضوعات اساسی مثل اعتقادش به خدا و دین. بعضی اوقات طرف مقابل شما ممکنه بگه که من اعتقادی به خدا ندارم، ممکنه اینو بگه، و شما اعتقاد دارید، خیلی هم معتقدید. اینجا من میگم عجله نکنید برای اینکه بگید کلن بذارمش کنار. بررسی کنید چقدر این شخصیت شخصیت بالغیه. یعنی چی؟ یعنی اگه با آدم‌های مختلف، با ادیان متفاوت روبرو میشه، چقدر میتونه در حضور اونها و در نبود اونها با احترام حرف بزنه، بدونه که مسخرهشون کنه، بدونه که بگه همه این اینایی که معتقد و مذهبیان آدم‌های فلانیان. وقتی که اینجوری نیست، یعنی این آدم یه بالغ رشدی یافته ای داره، میگه من این نگاهم به مثلا اعتقادات مذهبیه، ولی اون آدم رو زیر سوال نمیبرم، اون در شرایط دیگه ای بزرگ شده. ببینین من میگم خیلیا با یک نکته فوری نتیجه گیری خیلی بزرگی میکنن، میگن نه ما تفاوت فلان داریم، یا تفاوت در سن. اینا همه قابل بررسیه. اینکه فاصله سنیمون اینجوریه لزوما دلیل نمیشه که اگه فاصله سنی خانم بزرگتر باشه از آقا اینا مشکل پیدا میکنن. نه، کی گفته؟ اگه بالغ رشدی یافته ای وجود داشته باشه، هر دو نفر آدمهای بالغی باشن، سالهای سال میتونن یه زندگی فوق العاده ای داشته باشن، بدونه باید چیزای دیگر رو بررسی کرد، بدون اینکه بخوان سرزنش کنن هم دیگر رو، مطلک بگن به هم دیگه. جمله رو کامل کنم. خب نشانه های هشدار رو وقتی میگم جدی بگیرید، که البته در دوره شناخت قبل از ازدواج کامل اینا رو بررسی میکنم یک به یک، و اونجا اینجوری درس میدم که تون تون بگم سخنرانی باشه و برین، یک به یک رو میگم که بنویسید. شما وقتی مینویسید میتونید راجع بهش فکر کنید و بعد سوال مطرح کنید، خب اگه اینجوری باشه چی؟ حاشیه هایی مطرح میشه. بسیار لازمه. به نظر من یه دختر و پسر 16-17 ساله هم باید یاد بگیرن که موقعی که میخوان همدیگر رو بشناسن چه چیزهایی رو مد نظر بگیرن. حالا قصدشون ازدواج نیست، یعنی تو دوستی هم ما میخوایم کسی رو انتخاب کنیم که شباهت هایی به ما داره یا یه ویژگی هایی داره و یه ویژگی هایی رو نمیخوام بهش نزدیک شم چون در بلند مدت آسیب میبینم. مثلا نشانه های هشدار. نشانه های هشدار خیلی مهمن، من اینجا اشاره میکنم. مثلا کسی که بددهنی میکنه، مسخره میکنه، خیلی مراقب باشین. کسی که براحتی پشت سر دیگران حرف میزنه، جلوی روی طرف خیلی خوبه، تا طرف میذاره میره پشت سر شروع میکنه به بدگویی. مگر اینکه خودتون هم شبیه او باشید. اگه خودتون شبیه او هستید که دیگه هیچی، هیچ بحثی نیست. شما دوتا در این زمینه توافق دارید احتمالاً. البته این دو نفر حتما به مشکل میخورن، ولی این نکته رو در نظر داشته باشید. با شخصیت بیکار مراقب باشید ازدواج نکنید. شخصیت بیکاره یعنی شخصیتی که سراغ کار نمیره و فقط دنبال تفریح و خوشگذرونیه، خروجی نداره، آورده نداره، دنبال اینه که یه طرفه بگیره. با شخصیت طلبکار، پرتوقع و شخصیت خودشیفته. شخصیت خودشیفته در طول زمان وجودتون رو نابود میکنه. حالا خودشیفته هم که دارم میگم شدت داره ها، یعنی نمیتونیم بگیم یه نفر خودشیفته هست یا نیست. میتونیم بگیم خودشیفته بودن نمرش 100، 98، 95، 90، 85، همچنین میاد پایین تا میرسه به یه حدی که دیگه نمیگیم خودشیفته. میگیم یه جایی همه آدما ممکنه از خودشون خیلی متشکر بشن. اینا رو طیفن ویژگی ها، همه ویژگی. اگه خیلی شدت بالا باشه دیگه ویژگی شخصیتی نیست، اختلال شخصیتیه. همه ما یه جایی به همسرمون، به پدرمون، به مادرمون شک میکنیم. ممکنه بگیم اینجا داره اینو راست میگه، اینجا شک میکنیم. ولی کسی که پارانویده اغلب اوقات، بیشتر اوقات در بیشتر روابطش با شک و بدبینی یا نسبت به آدم درجه یکش با شک و بدبینی داره زندگی میکنه، خب این باید بررسی بشه. واقعا با زندگی کردن با یه آدم پارانوید یعنی روانتون رو باید بذارید در اون رابطه که از روش را برن و آسیب جدی وارد میشه. و افرادی که وابستگی شدید به خانواده دارن، افراد به شدت وابسته نمیتونن همسر خیلی خوبی برای شما باشن. اینا همیشه فرزند خیلی خوبی میتونن برای خانوادهشون باقی بمونن. همیشه یه احساس تعهد و یه احساس گناه دارن از اینکه الان مامانم، الان بابام، الان نرفتم به اونا سر بزنم، الان اونا راجع به من چی فکر میکنن. خب یه شخصیت وابسته یه شخصیت بالغ نیست. وابستگی هم اگه شدید باشد دیگه میشه مشکلات دلبستگی ناایمن که باید بررسی بشه و شاید لازمه که یه جایی به مشاور بره و درمان بشه. و این رو بدونید، وابستگی با سن شناسنامه‌ای تعیین نمیشه که شما بگید سنش کمه وابسته است. من فردی رو میشناسم که در 26 سالگی ازدواج کرد و بسیار شخصیت مستقل و بالغ، شخصی که میتونست فکر کنه، تصمیم بگیره. و شخصی رو میشناسم، اشخاصی رو میشناسم که در 50 سالگی، 55 سالگی و سنین بالا به شدت وابسته به پدر و مادر و بدون مشورت اونا تصمیم نمیگیرن. بدون مشورت با پدر مادر، با زن و بچهشون یا با همسرشون نمیتونن یه سفر درست حسابی برن. خب چنین فردی سن شناسنامهش بالاه ولی سن واقعیش پایینه. بند ناف روانیشو نبریدن. خب ازدواج با چنین فردی یعنی ازدواج با یه خانواده، یعنی همیشه شما چند تا همسر دارین، همه اونا باید به یه اجماعی برسن در موردی تا شما بتونید یه کاری رو انجام بدید. حواستون باشه. شناخت پیدا کنیم. خودمون رو فریب ندیم که من دوستش دارم و عشق کافیه برای زندگی. بعدن درستش میکنم. بعدنی وجود نداره. باید یاد بگیریم اگر قرار تغییر اتفاق بیفته قبل از ازدواج بهترین زمان برای تغییر کردنه، برای یادگیریه، برای رشده. دوره شناخت قبل از ازدواج یه دوره فوق‌العاده کاربردی و فوق‌العاده آگاهی بخش برای دختران و پسرانیه که میخوان حتی در دوستی هاشون نسبت به هم شناخت پیدا کنن. میخوان خودشون رو به خوبی بشناسونن، فرد مقابل هم با درک این که من چگونه آدمی هستم با من باشه، نه اینکه سرگرمش کنم، مشغولش کنم به یه سری بازی. مناسب زنان و مردانیه که در ازدواج چندمشون هستن و حالا میخوان ازدواج کنن با فردی که برای اولین بار داره ازدواج میکنه. آیا چنین ازدواجی مناسبه؟ فردی که دو بار ازدواج کرده حالا با فردی میخواد ازدواج کنه که اولین بارشه، میتونه بسیار مناسب باشه، چون تازه تجربه هم داره، فرد تجربه هایی داره که حالا اونها رو پشت سر گذاشته و احتمالاً تغییراتی کرده و میتونه مناسب نباشه. باید شناخت پیدا کرد. به صرف اینکه کسی قبلا ازدواج کرده پس مناسب من نیست تصمیم نگیرین، تصمیم غلطیه. افرادی که میخوان رابطه خودشون رو بعد از ازدواجشون ارزیابی کنن و اینکه آیا الان که من اختلاف با همسرم دارم، 2 سال 3 سال ازدواج کردیم، اختلاف های جدی داریم، آیا این دوره به دردشون میخوره؟ بله، دوره شناخت قبل از ازدواج باعث میشه حالا که شما ازدواج کردین، 3 سال از ازدواجتون میگذره، بیاید یه بار دیگه ارزیابی کنید من و همسرم چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داریم. مشکلات عمده ما در اختلافات و دعواهامون سر چه چیزهاییه و آیا اون چیزها ویژگی هایی که میشه روش کار کرد، میشه تغییرش داد یا نمیشه. اگه میشه تو این دوره خیلی چیزا یاد میگیرید. اگر نمیتونید حالا که ازدواج کردید برید سراغ مشاور و بگید ما در این زمینه ها مشکلاتی داریم، اختلافاتی داریم، چی کار کنیم، راهنمایی کنید. و کسایی که دختر و پسرهایی که میخوان برای ازدواجشون آشنا شدن، معاشرت دارن میکنن، واقعا هم میخوان ازدواج کنن، میخوان فرد مقابل رو به درستی ارزیابی کنن، صرف نظر از حال مشاوره قبل از ازدواجی که با تست اتفاق میفته، من میخوام شناخت پیدا کنم چجوری میتونم معیارهای درست رو داشته باشم. حتی اگه الان هیچ پارتنری ندارید، یاد بگیرید که چجوری میتونید در برقراری ارتباطتون با آدم های مختلف چه نکاتی رو در نظر بگیرید، چه موضوعاتی رو مطرح کنید، برای اینکه بازخورد بگیرید و بازخوردتون رو تحلیل کنید که فرد مقابل رو بهتر بشناسید. همه ما نیاز داریم به شناخت بهتر و این دوره کمکتون میکنه برای شناخت بهتر آدم های مقابلتون. یاد بگیریم تا بتونیم یه زندگی آگاهانه رو تشکیل بدیم و بعد دنبال مقصر نباشیم که تقصیر اون بود زندگیمون از هم پاشید. تقصیر کسی نیست، در واقع من هم به نوبه خودم در انتخابم سهل‌انگاری کردم، چون آگاهانه بلد نبودم ارزیابی کنم. ارزیابی کردن رو یاد بگیریم. این شناخت همیشه تا آخر عمر به دردمون میخوره.